توجه به بحثی که دیروز داشتیم توضیح میدادیم، گفتیم که دوستان عزیز، ما تو وضع یه فرایندی رو طی میکنیم، تو استعمال در ناحیه متکلم یه فرایندی رو طی میکنیم، تو استعمال در ناحیه مخاطب یه فرایند دیگه ای رو طی میکنیم. اینو توضیح دادیم، کما این که توضیح دادیم که کل این الفاظ از آن جهت که اعتبار انسانه یه نوع ایجادات و ابداعات هست، من دارم خلقشون میکنم و این حیثش نباید با سایر حیوث قاطی بشه. خب حالا سه حالا با این نگاه بیایم داخل خود الفاظ. تو خود الفاظ گاهی اوقات بعضی از الفاظ حامل معانی هستند، فقط بعضی وقتا بعضی از الفاظ فقط شأن ایجاد و ارتباط بین سایر الفاظ به عهده دارند، بعضی وقتا بعضی از الفاظ هم حامل معنا هم شأن ایجاد ارتباط رو به عهده دارن. لذا کل این فرایند رو باید روی یه جمله ما براتون پیاده کنیم تا بفهمید. وقتی در یه جمله این مثلا میگیم زیدون فدار، اینجا یکی یکی با هم تحقیق، اولا استعماله، پا کاری به وضع نداره. حالا تو این استعمال بیاید اینو از ناحیه متکلم پیاده کنید. متکلم که فقط یک معنا میابه که زید توی خونه، بعد الفاظ رو استخدام میکنه، زیدون فدار. از جهت اعتبار نگاه کنیم، او داره الفاظ ایجاد میکنه، داره خلق الفاظ میکنه، یه اوجه. از جهت دیگه نگاه بکنیم، این متکلم در خارج واقعیت وحدانی دیده، آورده تو ذهن، تحلیلش کرده، ازش یه معنای زید گرفته، یه معنای دار گرفته و یک ارتباط مکانی بین زید و دار گرفته، بعد به ازای هر کدوم یه لفظ مناسبی رو استخدام کرده که اینو بتونه به مخاطب خودش تفهیم بکنه. و در اینجا زید حامل یه معنایی فقط، دار حامل یه معنایی فقط، فی دو تا شأن داره، هم حامل معنایی به نام علقه مکانی، هم ایجاد ارتباط بین زید و دار رو به عهده داره، و یه عامل ابتداییت داریم اینجا که داره حکم رو تمام میکنه و یه سخص سکوت میکنه. اینا کله از جانب متکلم. حالا بریم تو جانب مخاطب. جانب
تیکه آخرش به استقلال تو عبارت
نیست. بله نیست. لذا هم میگن عامل معنوی. خود ادبا بهش میگن عامل معنوی. بخاطب اما نگفت، دو جا گفت، الان هم میگیمش دوباره، الان دوباره میخونیمش، اما اصلش برای وضع مرکباته. خب حالا اون بذار فعلا روی یکی تحلیلش کنم، یه بار بفهمیمش اول، چون کلامی که با طرف مقابلمون داریم بحث کنیم رو اینجا حالا بذار با متن بریم جلو، به جمله فعلی هم تو متن میرسیم انشاءالله. خب حتی ببین من دقت کردم، نگفتم زیدون قائم، گفتم زیدون فدار، که راحت بشه اینو پیاده کرد روش. خب حالا همین قصه رو بیایم از جانب مخاطب تحلیل کنیم. ببین آقا، من الان حیوث سگانه ای رو که بیرون گفتم، هر کدومش حامل یه سری احکام بوده، دارم پیاده میکنم. حالا بیایم از جانب مخاطب پیاده کنیم. از جانب مخاطب، مخاطب اول با کلام مواجه میشه، با الفاظ مواجه میشه. بعد که با الفاظ مواجه شد، از هر کدوم از الفاظ یه معنای تصوری رو به دست میاره، یعنی از زید معناشو میفهمه، از فی معناشو میفهمه، از دار هم معناشو میفهمه، یعنی مدالیل تصوری هر کدوم از اینا رو متوجه میشه و با حکم متکلم سر این جمله سکوت علیها ارتباط نهایی بین اینا رو که موقع ارتباط ها رو به دست میاره. و از طرف دیگه این فی رو که بین زید و دار میبینه، یه شعنی در فی میبینه به نام ایجاد ارتباط بین زید و دار. از یه طرف فی حاکی از معنای خودشه، از یه طرف فی تو عالم الفاظ موجد ارتباط بین زید و داره. هازا، همه این توضیحات ما من جانب مخاطب اندل استعمال. پس ما این جمله رو یه بار از جانب متکلم تحلیل کردیم، یه بار از جانب مخاطب. حالا با این اشراف به این اطلاعات بریم به جنگ محقق نائینی. خب حالا ما یه لحظه اگه جای ابهام بگم، اگه اشکالی یا میخواید مقایسش کنید با جای دیگه، فعلا نه، میخوام همین رو حرف محقق نائینی پیاده کنم بعد بگید. مخاطب اگر حالت یصح السکوت متکلم رو نفهمه، حکم تحلیل نمیکنه کلامشو، منتظر میمونه تا متکلم تمام بکنه. یه همون تبلور عامل ابتداییت است. همین رو دارم عرض میکنم، میگم مخاطب اگر احساس کنه الان من دارم با شما حرف میزنم، تا جمله‌م تمام نشه شما پردازشش نمیکنی، شما فقط الفاظ رو که هر کدوم یه معنا دارن رو میگیری، اما وقتی من تمامش کردم بعد همه رو به هم وصل میکنی میگه اینه. بله بله اونم خوب. خب حالا با توجه به این توضیح بریم سراغ محقق نائینی. جان
چون مثلا این مسئله که انتهای جلسه دیروز بودن که مخاطب کلمه رو اول میفهمه با لفظ کار میکنه تا معنا، این شاید یکم درست نباشه، چون مخاطب چون به معنا منتقل میشه به خاطر همینه که
راه انتقالش به معنا الفاظی که میشنوه، لذا اگه کر باشه نشنوه دیگه اصلا به معنا منتقل نمیشه.
میگه اگه معنای بفهمه،
جواب دادم فهمیدم چی میگی. شیخونو نرید جلو، شما متکلمو کر فرض کنید دیگه نمیفهمه معنا، پس راهش الفاظ. عالم به لغت نباشه به معنا منتقل نمیشه، پس الفاظ میره. خب بریم جلوتر دیگه تمام میشه، هم دیگه بحث بعدی دیگه وجود نداره. خب حالا بریم سراغ محقق نائینی. محقق نائینی گفته الفاظ دو جوره، خواهد یه خلاصه بیرون بگم. آقا کل حرفی که محقق نائینی زده از بین این همه احکام که یه بار تو وضع بود، یه بار تو استعمال از نائیه متکلم، یه بار تو استعمال از نائیه مخاطب، یه بار شأن لفظ نسبت به حیث اعتبارش، یه بار شأن لفظ به حیث دلالتش بر معنای خودش، یه بار شأن لفظ که ایجاد ارتباطه، چون این حیوز شد 7-10 تا جهت که باید اینا با هم دیده بشه تو عالم الفاظ. محقق نائینی بین اینا گلچین کردی یکی دو تا از این خواص رو. امام هم کل حرفش اینه که آقای محقق نائینی شما تا این مواطن رو اهم جدا نکنی و خواص هر لفظی و تو هر موتنی توضیح ندی، توان استقصاء همه احکام عالم الفاظ را نداری. این خلاصه حرف امامه. یعنی شما یه جمع مکسری کردی، یه چند تا از خواص الفاظ ورداشی گذاشتی کنار هم، گفتی الفاظ اینه. این تفسیر کاملی نیست، این زبانشناسی ناقصه. حالا ببینیم چی چوری. جناب محقق نائینی رضوان الله علیه گفته الفاظ علا قسمین، یا اختاری یا ایجادی. بعد گفته اختاری یعنی چی؟ یعنی معنایی که لفظی که سبب خطور یک معنایی به ذهن می شود. همینجا یه دقیقه ایستادی، از کانال کی داره تحلیل میکنه؟ مخاطب. آفرین. خب بعد گفته الفاظی که سبب خطور معنا به ذهن میشن، اینا فقط اسماء هست، اسماء اینطوریه. بعد گفته ایجادی یعنی چی؟ یعنی الفاظی که ایجاد یک ارتباط میکنن بین دو لفظ دیگر، اینا هم فقط حروف هست. آقا این از جانب کیه؟ از هر دو طرف قابل تحلیله، اما یه شأن از شؤون حروفه که حرف را در موتن وجودات لفظیه ببینیم که کارش ایجاد ارتباط بین معانیه. با قطع نظر از مخاطب و متکلم. حالا انصافا این دو قسم که اصلا دو جهت دارن اینا میشه روبروی هم قرار بگیرن؟ ما باید بگیم امام میگه آقای محقق ناینی اولا شما دو تا خاصیت صحیح اومده تو ذهنت، دو تا از بین این 7-8 خاصیتی که من شمردم بسته به مواطن مختلف، دو تا خاصیت صحیح اومده تو ذهنت. اما کی گفته که حروف فقط وظیفشون ایجاد ارتباط بین دو لفظه؟ حروف در عین اینکه میتونن ایجاد ارتباط بین دو لفظ کنن، بعضیاشون حاکی از یک معنایی هم اختاری هم هستن به اصطلاح شما، کما این که خود اختاریای شما گاهی اوقات میتونن ایجادی هم باشن. بعد کل الفاظ رو هم به یک معنای دیگهی و یه به حیث دیگهی میتونن ایجادی و اعتباری باشن. یجمعها قولو که شما دو خاصیتی که اصلا همسو و روبرو و مقابل هم نیستن برداشتی اووردی باش تقسیم درست کردی، در حالی که تقسیم مقسم واحد من جهتن واحده نه رعایت نشد. حالا این خلاصه یه حرف، بریم تو عبارت یواش یواش عبارت معنا کنیم بریم جلو. نکاتی هست تو ضمن عبارت میگم دیگه نگفته اینا، هیچ نگفته اصلا آی ستوده. هی میگم اصول فقه فقط رو حروف تحقیق معنای حرفی گفت، بعد وقتی اومد تفصیلش بگه گفت دیگه و من هنا زهره، اینم همون من هنا زهره است، چون تفصیل نمیده خصوصیات معلوم نمیشه. اونا باید تو همینجا تقسیم کنیم، اما فعلا تو کلام ناینی نیست. بله 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 نیست. حالا فعلا این کلام ناینی رو تمام بخونم عبارتش تمام بشه بعد بریم جای دیگه. فل خلط من بعض الاعازم، بررسی کلام محقق ناینی. امام میگه بحث ما ادامه داره، ما هنوز بحثمون رو نرفتیم. و سیعتی حال و ما زعم قیامه علی امتناع الایجادیه، در آینده خواهد آمد حال، یعنی اشکالاتی که ما داریم در چی؟ موضوع ما آنچه که مزعوم است مورد ظن است، قیامه اون استدلال ما موصول چیه؟ اون استدلالایی که قائم شدن و ما الان قبولشون نداریم، علا امتناع ایجادیه که ما حروف ایجادی نمیتوانیم داشته باشیم. محصول یعنی چی؟ مثل قسم و رد و اینا، ما اونا رو باید بگیم ردشون کنیم، حروف ایجادی اثبات بکنیم، بعد بگردیم تو تقسیم اینا رو سر جا خودشون بشونیم. لکن قبل اینکه ما وارد او دعوا بشیم، بعد از تنبیه او دعوا، دعوای ما با محقق عراقی و اجلاء بزرگه، امام میگه او دعوا پدر مادر داره، اما اونو ولش کن، با این توضیحاتی که من دادم یه تنبه فقط لازمه. بعد از تنبیه علل خلط الذی وقع لبعض اعازم الاسف المقام، کلام محقق ناینی با یه تنبهی میتونیم رد کنیم، بذار اینو بگیم و ردش کنیم با یه تنبه، بعد برگردیم ادامه بحث فنیمونه بریم جلو. فانه جناب ناینی قد قسم المعانی المراده، اون معانی که از الفاظ به دست میان، المراده رو چرا امام میاره؟ آه چون از جانب مخاطب، آفرین، من الالفاظ علا قسمین، دو قسم کرده است. به قدری این حرفایی که اینجا داریم میخونیم در دعوای ناینی و امام، بعدن تو این بحثای جدیدی که تو زبانشناسی جدید، صنایع ادبی، شعر سپید، شعر پست مدرن، یه حرفای جدید هست، اینقدر به درد میخوره. غلط اینجا پهلوانی اونجا میاره، یعنی یه کسی ناینی بلد باشه دیگه اگه کانکت هم نشه به حوزه برای آپدیت شدن آنتی ویروسش، بره یه 10 سال اونجا رو شخ بزنه و بیاد. با همین حرفایی که الان ما داریم میگیم تنبیه بدیم به غلط بودنش ها. من الالفاظ علا قسمین، او گفت معانی مراده قسم المعانی المراده من الالفاظ علا قسمین، گفت معانی دو جورن، یک اختاریتون اختاری یعنی چی؟ خودش معنا میکنه خطور، آمدن به ذهن. یادتون آقای مزفر میگه خطور بلبال چقدر از این اصطلاح استفاده میکنه؟ معروفی اصطلاح ناینی گرفته، شاگرد از استاد رنگ میگیره دیگه. گاهی اوقات میخوندم عبارت بعضی ها رو، بعد میدیدم این این اصطلاحات علامه طباطباییه. بعد اون اوائل ها، موقعی که اهل درس خوندم بودم، اهل قیل و قال و لاف و اینا نبودم، یه بشینم پا منبر موقع درس میخوندم، بعد گاهی جواد سنم هم کم بود، تجربه نداشتم، شک میکردم، میگفتم یا این کتاب مال این آغاز یا این کتاب که الان دارم میخونم، دو تا کتاب اختلاف زمان 20 سال. بعدها که خیلی این موارد دیدم، بعد به این نتیجه رسیدم آدما تا قریب المعهد و زمان به استادشونن متأثر از استادن، هی که یواش یواش فاصله میگیرن رنگ خودشونو میگیرن، جدا میشن، رنگ میگیرن، مگر اون رنگی که از استاد گرفته تو ذاتیات یه آدم وارد شده باشه که عوض نشه، تولیدات شروع میشه. این هم میتونه حسن باشه، هم میتونه منفی باشه، قبیح باشه. اگه استاد کوچکی بوده، ای که یواش یواش از استاد فاصله میگیره بزرگ میشه، تازه شکفته میشه. اگه استاد خیلی بزرگ باشه، ای کاش میموندی همونطور رضیع میموندی، جدا نمیشد، هم یه جایی خوب هم. اما دیدم این وجود داره. صوت نوار درس گوش میدادم، میدیدم نوار مال سال 63 این مطالب علامه، نوار مال سال 78-79 ضد مطالب علامه از یه استاد. این وجود داره همه جا. آقای دینانی کتابی داره به نام وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی، تو مقدمش نظریه علامه طباطبایی تو علم اصولی به احسن ما یمکن ان یقال یا یمکن ان یقرر من قبل تلامیز معنا کرده. بعدن یه کتابی داره شعاع کشف و شهود در اندیشه سهروردی و بین هما بون و بعید، چه خبری از اون نیست دیگه. اینجا یه جمله‌ای داره آقای آسد جلال رضوان الله علیه، من خیلی ازش استفاده کردم، جانم شاگردم تأثیر دارم. یه جمله‌ای داره آقای آسد جلال آشتیانی، من خیلی ازش استفاده کردم، یعنی نمیدونم اگه خدا این مرحوم آسد جلال جلو پا من نمیذاش، بلکه روی سرم جا نمیداد، من کجا بودم؟ خیلی استفاده کردم، یعنی من دستم کوتاه بود، نه کامپیوتری بود، نه عصر تکنولوژی بود تو بتونی از تو اینترنت، از تو دانشگاه پرینستون آمریکا مثلا کتاب نسخه خطی پیدا کنی، نبود اینا. ما بودیم و یه آسد جلال یه کتابی داره، منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، یه رساله‌ای دارد آقا علی مدرس، آقا علی نوری به نام رساله بسیط الحقیقه، اگه این نبود بدبخت می‌شدیم. خیلی از چیز، یکی از چیزایی که ذهن من تو اصالت الوجود درست کرد، این رساله آقا علی مدرس، آقا علی نوری، آقا علی ابن جمشید نوری مازندرانی رضوان الله علیه، استاد الاساتید حکمای معاصره، همه از او گرفتن و او هم از یک کش شمس فی رابعه النهار که البته مخفی بود، یعنی آقا محمد بیدابادی گرفت. بعد این آقای آسد جلال این جمله رو داره، میگه که چی شد که من رو آوردم به تنظیم کتب دیگران و قدما و احیائشون و اینا، دیدم من باید با خودم مباحثه علمی کنم، چون دیدم من که افتادم گوشه دانشگاه انگار افتادم تو ظلمتکده، هیچ چی نیست اینجا، نه شاگردی هست که دنبال علم بگرده، نه کسی هست که ازم سوال کنه علم به چه قیمت. لذا دیدم اینجا مثل یه انبار نمناکیه که هرچه بذاری توش نم میکشه، لذا گفتم برای اینکه این اطلاعات از بین نره من باید کار کنم. دیدم هم آدمی پیدا نمی کنم که باش مباحثه علمی کنم، لذا گفتم حداقل بذار با این کتابا خودمونه. این برکتیه که تو حوزه هست که آدم سر و کله علمی بزنه، فارغ از همه جا بحث علمی کنه. اگر این بی پدر پست مدرن حوزه‌مون متحول نکنه، آقا فرمود حوزه اگر خودش تحول مدیریت نکنه متحول میشه، داریم یواش یواش متحول میشیم. بله، یک روزی فاعل بالاختیار بودیم، امروز مفعول بالاضطرار داریم میشیم. بدون اینکه خودمون بخوایم داریم متحول میشیم. بعد بجنبیم ان شاء الله نشه. سجار یادم نیست، فکر کنم اینه تو مقدمه فکر کنم مقدمه شرح قیصری اونجا داره، فکر کنم اونجا داره. ایشون یه شرحی بر یه جمع و جور کرد تمام تعلیقات بر شرح قیصری از معظم اساتید معاصر رو، از زمان آقا محمد رضای قمشه‌ای تا اون رساله عجیب ولایت آقا محمد رضای قمشه‌ای روی منحو عطایا فصل شیسی، فصل شیسی فصوص الحکم، حالا فصل یا فصل، حالا اختلافه. بله، تا حواشی امام و مرحوم آقا میرزا غلام رضای معروف و رضوان الله علیه اجمعین. چه حال و عجیب. بله، و سیعتی گذرتون به دانشگاه نیفته، و سیعتی حال و موضوع مگر برای انجام خدمت و وظیفه انشاءالله، و سیعتی حال و موضوع مقیامو. قبل اینکه ما قبلش یه خلطی رو بگیم از بعض اعاظم الاصل. بله، اختاریتون قسم اول، و هی معان الاسما، معانی اسما. چرا؟ لأن استعمال الفاظها فی المعانی، استعمال الفاظ این اسما در معانی، یوجب و اختار معانیها فی ذهن السامع. استعمال الفاظ یوجب، سبب می شود که چه چیزی؟ معنا به ذهن خطور کنه. آقا از جانب کی داره میگه؟ مخاطب. مخاطبی که اول چیو میبینه؟ لفظ. بعد به چی میرسه؟ به معنا. و ایجادیه، ایجادی کیه؟ و هی معان الحروف. معان الحروف چه کار میکنن؟ لأن استعمالها، استعمال این حروف در معفی معانیها، یوجب و ایجاد معانیها. نه معانیشون ارتباطیه، در واقع شما وقتی لفظ فی به کار میبری یعنی ایجاد میکنی یک ارتباطی بین زید و دار را. دوستان با تحقیقی که ما کردیم، فی به لفظهی ایجاد ارتباط میکنه یا معناش ایجاد ارتباط میکنه؟ معناش یه حیث ارتباطی داره و یه حیث استقلالی که خودش تصور میکنیم، یا فقط حیث ارتباطی داره؟ هیچ کدوم از اینا دیگه تحقیق نشه. حالا بری شما عبارت نائینی ببینید. ما فعلا میگیم اگه نائینی اینو گفته، ایش این حرف اگه اینو گفته، حالا میخوایم اشکال کنیم بهش. ظاهر عبارت چو امام میگه ایشون خواسته تقسیم کنه الفاظ رو. قسمه. نه یه سری نه آقا مهدی، یه سری نه، تقسیم کرده. خب این دو دسته غلطه. تقسیم وحدت جهت نداره، مقسم واحد نداره. بله، خدا رو همینه میگم. بعد چه کار کنم؟ امام میگه استظهار من حرفش اینه. آقا این برای درس خارج، شما برید استظهار کنید از حرف نائینی، ببین نائینی چه گفته. اما اگر استظهار ای باشه، حالا ما خیلی اوضاعش وخیمه. لذا امام هم میگه که، امام میگه بابا یه تنبیه میخواد فقط. اگر کسی حرفای منو فهمید، مقدماتو، فقط یه تنبیه میخواد که حواست باشه نیفتی توی حچن. و الهی خیلی قراش میشه اوضاعش. صدر و ذیل نداره این حرف، صناعت نداره این حرف، نه مقسمش معلومه، نه جهت تقسیمش معلومه، نه اقسام مباینه با همان. اصلا اینا حیثیات الفاظن یا تفکیک بین الفاظن؟ اینا احکام الفاظن یا دو جور لفظ داریم ما؟ ممکنه هر لفظی این دو حیثیت درش وجود. حالا ببینیم امام میفهمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و مراده من الایجادیه، منم معنا کنم کلامشه. علا ما صرح به، خدا من استظهار نکردم، تصریح خودشه، خودش اینطور گفت. چی؟ هو ایجاد و رفت بین اجزاء الکلام. بین اجزاء الکلام یعنی چی؟ سید احمد بگو. یعنی قضیه ملفوظه. آقا تو قضیه ملفوظه لفظ حرف ایجاد ارتباط میکنه یا معنای حرف؟ جمله به دقت کنید، بعد خوب کنید. در قضیه ملفوظه لفظ حرف ایجاد ارتباط میکنه یا معنای حرف؟ لفظ. معنا با قضیه معقوله است.
جاستا تو بعضی ملفوظه که ارتباط اگه خود
نه امام توضیح گذشته آقا مهدی حملش کنم به این که نبودیه؟ نه اینجا نه این دو سه جلسه قبل نمیدونم بودی یا اینجا گفتیم که چون نباید اینطور. خب امام گفت که فی یک نوع ارتباط بین دو جزء درست میکنه، عامل ابتداییت یک نوع ارتباط ایجاد میکنه.
هر دوش
میشه یک به معنی شما در مثلا قضیه معنی بود، یعنی اشخاص تو متن لفظ دارن میگن. ببین دوباره همون شد، یه بار تو قضیه معقوله، یه بار تو قضیه ملفوظه. قضیه ملفوظه که گفتم اجزاش باید تطابق با او بالا داشته باشن، اما خودش هم چیزی داره. گفتم خارج اجزاء ذهن باید باش تطابق داشته باشن، اما تو ذهن یه چی اضافه میشه. دوباره تو قضیه ملفوظه الفاظش باید با قضیه معقوله تطابق پیدا کنن، یه چیزی اضافه میشه. چیزی که اضافه شد توی قضیه معقوله نسبت به خارج چی بود؟ ای کاش من تقریر ازتون میگرفتم. حکم بود. چیزی که تو قضیه ملفوظه نسبت به قضیه معقوله اضافه شد چی بود؟ نه هیئت ارتباطیش که مطابق با حکمه چی بود؟ حیث ایجادی بودن الفاظ، اعتباری بودن الفاظ. خارج تکوینه و واحد، ذهن تکوینه و تکثیر، لذا نیاز به عامل توحید پیدا کرد. عالم الفاظ اعتباره و الا بقیه اجزا تطابق با بالا. خب بریم جلو آقا. و مراده من الایجادیه علامه سررحبه ناصر، حلال بدون یه مباحثه ای هم بکنی. هو ایجاد و رفته بین اجزاء الکلام. این آقا ناصر من سالها میشناسم، در خدمت شم، از نوع نگاهش میفهمم که این الان تو چه عالمی داره سیر میکنه. این الان اگر اهل مباحثه باشه و اینطور الان نمیذاره من یه کلمه بگم برم جلو، قفلم میکنه همینجا. حیث قاله هو ایجاد و ربط بین اجزاء الکلام، حیث قاله او خودش گفت مراد من از ایجاد ارتباط بین اجزاءه. حیث قال این چنین فرمود محقق نائینی، التحقیق ان معانی الحروف کلها، همه معانی حروف. آقا قید دار کلها تصریح، ای واویلا، ان الحروف کلها ایجادیه، حتی ما افاد منها ان نسبه، حتی اونایی که ایجاد نسبت میکنن، نسبت رو بیان میکنن. حالا ببینیم، حالا جمله، لأن اینا میشه تناقض بعدی. مهدی ما میخوایم تناقض کنیم، میخوایم عبارت تیکه تیکه کنیم بگیم هیچیش با هیچیش نمیسازه. لأن شأن ادوات نسبه، شأن ادوات و ابزارهای نسبت، بیان نسبت، لیس این شأن، لیس الا حس میارا، لیس این شأن الا ایجاد ربط بین جزئیل کلام، معانی بین جزئیل کلام، لعدم ربط، ببین حالا رفت رو لفظ، لعدم ربط بین الفاظ الاسما کلفظ زید و لفظ قائم. مهدی چی داره میگه؟ باشه، بما لهما من المعنا، میشه تناقض، ما هم همینی میخواد. و ادوات و نسبه میخواییم اش، و ادوات و نسبه وضعت لایجاد ربط بینهما، ادوات نسبت وضع شدن برای ایجاد ربط بین الفاظ اسما، اونم چجور؟ علا وجه یسح و سکوت و علی. محسن میگه آقا یه علا وجه این که کار این ادوات نیست، کار کیه؟ حکم هیئت. ثم مفهوم دیگه، یسح و سکوت کار حکمه، یعنی کار هیئت ابتداییت، اصلا کار ادوات نیست. ثم بعد ایجاد ربط یلاحظ مجموع الکلام من النسبت و المنتسبن، زید قائم و فی، زید قائم و هیئت قیام مثلا، یا زید و دار و فی، فإن كان له خارج يطابقه يكون صادقا والا فلا. آقا
صدق و کذب شأن کیه؟ شأن حکمه، شأن او هیئت است، نه اصلا شأن متفرقات این اجزا. مظفر یادت بیاد المنطق بذار جلوش، بگو آقا المنطق به من یاد داد صدق و کذب شأن تصدیقه، نه شأن تصورات و ربط بینشون. تصورات و ربط اینا قضیه، تصدیق یه چیزی دیگه، یه غیب از قضیه. کی گفت اینو مظفر؟ گفت هذا خلاصه تو آراء المحققین من الفلاسفه، انتها ملخصا. این خلاصه حرفش با این عبارت آخری که خودش نقل کردیم، و انت خبیر اقول، امام خود اشکال کنه حالا اشکالات، و انت خبیر به ما فیه، اشکالاتی که در اینجا هست. لأن کون تلک الادوات، این که این ادوات یعنی این حروف موقعتن لربط مسلمون، قبول داریم ایجاد ربط بین الفاظ میکنن، بین لفظ زیل و لفظ دار، لکن عدم و شأن لها الا ذالک، این که این حروف هیچ الا همین، گفت لیس الا، این که هیچ شأنی نداره الا این، صرف و ادعاء من غیر دلیل مع ان الدلیل على خلافه. کی گفته که حروف شأنی غیر از این ندارن؟ لأن ایقاع الربط بالحروف، این که حروف شأنشون ایجاد ربط بین معناست، بعد از اینه که این حروف حامله یه سری معانی هستن، فرع استعمال الحروف به ما لها من المعنا، باید اصلا معناش ملحوظ باشه. ضرورته ان نفس الحروف بلا دلالت على المعنا که غیر موقعت للربط. آقا میشه به جای فی من بذاریم زیدون من الدار؟ نه غلط در میاد، این مال اینه که فی معنایی داره، با اون معنا داره ایجاد ارتباط میکنه. و تبادر، حالا دلیلمون هم چیه؟ فلسفه که نمیگیم، و تبادر و الوجدان من اهل کل لسان، هم تبادر هم وجدان، حاکمان به ان بعض الحروف حاکن عن الاضافات و النسب، حروف حکایت از یه معانی میکنن، اما معانی ربطی، کما نبهنا علی، همونطور که قبلا گفتیم. و ما ذکر، حالا تیکه آخر، و ما ذکر من ان مجموع الکلام بعد ایقاع ربط حاکن عن الواقع، باز کما ترا، این غلطه. کی گفته که مجموع موضوع و محمول با ربطش رو هم حکایت داره میکنه؟ این نیست. ضرورت انه لا وضع لمجموعه، مجموعش که رو هم وضع مستقل نداره که بخواد اون وضع هم یک دال اضافی باشد و یک بار اضافی رو به دوش بکشه. چی؟ الا امام احترام میکنه، احترام واقعی، الا ان یرجع الى ما سنذکره، مگر برگر به چیزی که من بعدا میخوام بگم. که چی بگم؟ ان هیئات الجمل تامه، خود هیئت جمله که چیه؟ همون عامل ابتدایی که من اسمش میگفتم، این تدل على تحقق النسب، تدل على تحقق، چون حکمه، همونی که یه سحو سکوت برای ما میاره. فرحروفو وضعت للاضافات نسب، اما تصوریه، و حیات الجمل للدلالت علا تحقق. تحقق یعنی چی؟ یعنی حکم، یعنی یه سحو سکوت. محسن آقا دیدی ادوگه دالش پیدا شد، قبلا هم همینو گفته بود، حالا تو عبارت گذاشتم اونجا هم گفت، اما همین جمله رو گفته بود. این که میگه سیعتی و سنذکر، خودشو داره میگه، اما سیعتی و سنذکر چون نظریه ابداعی از امام، این تولید امامه، قبلی ها نمیگفتنه. امام میخواد بگه وضع مرکبات این معنای صحیحشه، و ابن مالک هم اینو میگفته، نه اونی که شما میگید لایعقل. این حرف این اساطیر الوجودی از امام، قبلی ها نگفتن. واقعا اساطیر الوجود خیلی کاربری داره بعدن برای امام. امام میگه اینو من بعدم، اما الان دارم توضیح میدم چیه. پس آقا دوباره بگید فتحسله. تا اینجا عبارت با قواعد عامه‌مون تطبیقش بدیم، با قواعد عامه. من یه خارج دارم، تو خارج یه معنای وحدانی، بس اول درس گفتم عده زیادی از دوستان نبودن، دوباره دارم تکرار میکنم، من خارج یه معنای وحدانی بسیج میابم درش. زیده اینجا نشسته، بعد میارمش تو ذهن تحلیلش میکنم، این معنایی که چشم من یافت میارم تو ذهن تحلیلش میکنم، یه زید ازش میگیرم، یه معنایی ازش میگیرم به نام زید، یه معنایی ازش میگیرم به نام قیام، به نام دار، و یه ربط بین این دوتا. میشه ارتباط مکانی. درست شد؟ این تفسیرش. حالا من مستعمل میخوام با مخاطب حرف بزنم، چون دعوای ما سره استعمال در ناحیه مخاطب، میخوام صحبت بکنم، باید اینا رو توحید کنم دوباره با هم، این تفسیره رو برگردونم به یه جا، همه رو توی قبات بخوابونم. اینجا زیدون فدار، زیدو میارم، فیه میارم، دارم میارم، اما باید یه حکم کنم روش. او حکم رو که انجام دادم قضیه معقولم بسته میشه، میشه یه سخص سکوت علیه، میشه مفید فائده. یه حکم من تصدیقه، یه حکم من که تصدیقه واقع عدتن میده، انطباق رو درست میکنه، کشف رو درست میکنه. از علامه طباطبایی خوندم قبل تعطیلات، گفت و معذالک یحکی عن خارج. حالا بیا تو عالم الفاظ، حالا زبان شناسی کن، تو عالم الفاظ برای زید یه لفظ میذارم، برای دار یه لفظ میذارم، برای ارتباط مکانیش یه لفظ میذارم، که این ارتباط ارتباط بین این دوتا هست، اما هنوز تصدیق نیست. برای حکمشم عامل ابتداییت میذارم. انشاءالله تو وضع جمل و وضع مرکبات در مورد این بحث میکنیم بیشتر. این فقط موقعه، این ارتباط سازه، نمیگیم میگیم مطابق با حکمه. جمله رو دقت کنید، مطابق با حکمه، چون عالم الفاظ مطابق با عالم بالاشه. بله بله، یعنی کاشف از تحقق، یعنی تو عالم الفاظ همین که دارم میگم، یعنی مطابق با نه، یه عالم الفاظ مطابق با عالم بالاشه، هر جزش اعودا نسبت به سایه یه جزی ابالاه به این معنا. خب و به ما ذکرنا تصوریه. بله بله تصوریه، یعنی حکم نیستن، تصدیق نیستن، ربط توش هست، استقلال توش هست، اما حکم تصدیق نیست. حالا مظفر اینه چجور تو المنطق گفت براتون؟ یه تیکه اوورم بگم، شاید اگه یادتون نباشه شرمنده بشید برید المنطق بخونید دوباره، اطلاعات دوستتون احیا کنید. مظفر چجور گفت؟ گفت آقا مشهور اومدن گفتن تصدیق چیه؟ یادتون بیاد؟ اول المنطق نه، ای پاور ای بو علیه مشهور چی گفتن؟ گفتن گفتن علم یعنی تصور لا بشرط مقصد، تصور لا بشرط مقصد، صورت تصور، صورت لا بشرط، لا بشرط من الحکم مقصد، تصور تصور به شرط لا از حکم، تصور به علاوه به شرط لا بودن، که مقصد بیاد یه قید مفرده بزن که قسم درست بشه، اون موقع قسم من متباین با قسم دیگه و البته مقصد به معنای واحد در در قسم موجود هست. آیه شده ببینی ماجی؟ گفت تصورون گفت که آقا گفت علم یعنی تصور لابشر درست گفت قسم تصور، تصور اصطلاحی منطقی که چیه؟ تصور به شرط لایه از خود، چون اون مقصد تصور لابشر که میشه همین، این هم به شرط لا قید مفردش، حیث مفردش یه قید درسته. قید دوم تو منطق اسمش میذاریم تصدیق. تصدیق چیه؟ تصوره اما به شرط حکمه. این قید به شرط حکم و به شرط لای اخبار تباجر ساز دو قسممونه، داره شروط بابا تصدیق بیاده میکنی کرم این تصورم همون مقصدمونه، مقصد معنای واحد در همه اقسامش موجوده، وجود واحد هم در اقسام داره، اقسام متباهله با همه تصدیق درسته. درست شد؟ آقای مظفر گفت که خودی هر معناش اینه که هم تصور هم تصدیق هر دو مرکبه، مرکب از دو جزء. این به اعلا صوت داد میزنیم غلطه، اصلا تصور و تصدیق امور نفسانی، نفس امور نفسانی بسیط، هم امور بسیط که نمیتونه مرکب باشه، حرفا که میشن باشه. پس چه کار کنیم؟ شما باید بگید تصور، باید بگید علم که هم تصور دارد و هم تصدیق بسیطه، هم تصور هم علم بسیطه، هم تصور بسیطه هم تصدیق بسیطه. وقتی هر دو تا بسیط شد اختلافشون به تشکیکه، شدت و ضعف علم تو مرتبه ضعیفش، تصور تو مرتبه شدیدش
تصدیقه. نفس اول تصور میکنه، بعد اشتداد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه، وقتی میرسه که تصدیق کنه، معد برای ورودش تو مرحله شدید حکم نفسه، اذعان میکنه. این اذعانه معد نفسه برای اینکه نفس وارد مرحله اقوا بشه. وقتی وارد مرحله اقوا شد، دوباره یه صورت علمی خلق میکنه، اسمش صورت تصدیقی است. لذا حکم از ذاتیات تصدیق بیرونه. هم تصدیق تصوره، هم تصور تصوره. تصور معنای علم. لذا گفت تصدیق چیه؟ نگید تسمیتن لشی بسم جزئه که جزئش به شرط حکم باشه، حکم بره داخلش. بگید تسمیتن لشی بسم لازمه، بیرون ذاتشه. جانم؟ نه، خود لازمه. خب بعد گفت الیه یرمی، اشاره دارد. ما صرح بهی از شیخ ابو علی که چه گفت؟ گفت تصدیق چیه؟ تصورون معهو حکمون، نه فیه حکمون. این معهو یعنی یلزم اول حکم. امام هم داره رو همین حرف میزنه. حالا او حکمه که تو سقع نفس به وجود میاد، او تو مرحله قضیه معقوله اسمش حکمه، تو مرحله قضیه ملفوظه اسمش عامل ابتدایته، هیئت الجمله. کل عوالم هم با هم مطابقه، فقط از بال خارج خارج وقتی تو ذهن اومدیم یکی اضافه شد، حکم بود که توحید کثیر کرد. تو عالم الفاظ نسبت به اونجا یکی اضافه شد به نام اعتبار. اینم اضافات این عوالم نسبت به هم. بله. ربط تصوریه.
یعنی چه ربط؟
یعنی من
ربط ایجاد میکنه بین زید و دار و اینها دیگه.
بله ربط ایجاد میکنه.
یعنی چه؟
اما کاشف نیست، تصدیق نیست، حکم توش نیست، بیان حال خارج نیست. ببین الان عبارتش چی بود؟ و حیات الجمل لدلالت علی تحققها، تحقق رو باید او بده. و به ما ذکرنا و به ما ذکرنا اتضح، آشکار می شود که چی؟ انه لا مقابله. حضرت آقا شما تقسیم کردی، تقسیم مشیر به مقابله بین اقسام، تباین اقسام، وحدت جهت. لا مقابله بین المعنى الاختاری و الایجادی کما ذکره، به اصطلاحی که خودش معنا کرد، بل ایجادیتها ملازمتون له اختاریتها. باید این حرف اول دارای معنا باشد و به خاطر اون معناه میتونه بیاد ایجاد ارتباط بین ای دوتا کنه. بس هم ایجاد ارتباطش غیر از ایجاد حکم و تحقق و حکایت از خارجه. به معنا ان الفاظ الحروف المستعمله فی معانیها، وقتی مستعمله در معانی شدن، مستعمل در معانی یعنی چی؟ یعنی حاکی از معانیشون شدن، یعنی اختاری از معانی شدن، حالا موقعتون للربط بین اجزاء الكلام. و به عبارت اخرى با یه زبون دیگه بگیم، ان المتکلمه اذا اراد الحکایته عن الواقع، متکلم اگر اراده کند حکایت از واقع را، علا ما هو علی من ربط الاعراض بالجواهر، میخواد مرکبات خارج تحلیل. اینه قبلا ربط اعراض و جواهر مفصل توضیح دادیم براتون، عبارت چه خوندیم قبل تعطیلا؟ بله. حرام علیکم که یادتون نباشه، ذکر خیر بخورم من. خب و جعل کلامه حاکیاً عن، بعدش هم خواست یه جمله ای بیاره که حکایت از اون معنا داشته باشد، یسیر و بین اجزاء کلامه ارتباط، اون موقع بین اجزاء کلام ارتباط ایجاد میشه. و هازا، آقا حالا من فلسفه گفتم؟ نه والله، واضحون لمن راجع وجدانه، همینطور شما تحلیل میکنید. فالاختاریت و الایجادیه به هازا المعنا غیر متقابلین، این دو تا قسمی که ایشون گفت غیر متقابلتا، اینا مقابل هم نیستن، تقسیم غلطه. کما ان الایجادیه بالمعنى المتقدم لا تقابل الاختاریه بالمعنى المتقدم. یعنی چی؟ اختار معنا فی الذهن که یه معنایی رو به ذهن بیاره. بابا فی هم همین کاره میکنه، من هم همین کاره میکنه.
فإن الفاظ الحروف سواء كانت این الفاظ حاکیات عن الواقع المقرر حکایتا تصوریة مع قطع النظر عن الاستعمال. آقا اصلا حالا دیگه بیاید جلوتر بگیم تازه آقای نائینی الفاظ رو شما فقط تو مقام استعمال جانب مخاطب تحلیل کردی، استعمال جانب متکلم هم تحلیل کن، وضع هم تحلیل کن، مع قطع النظر عن الثلاثه هم تحلیل کن، اینا رو شما هنوز نیاوردی تو بحث. او کانت موجدتا لمعانی ها که حروف القسمه و النداء و التحذیر، که اصلا این قسم رو شما تحلیل نکردیه، چون اینا تو انشاءاتن، شما اصلا رو به جمله خبریه داری حرف میزنی که میگی تطابق با خارج دارد، حکایت خارج میکنه. همه الفاظ اختاریتون یه معنایی داره و البته موجبتون لانتقال السامع من اللفظ الان معنا، یه خاصیتی هم تو مقام استعمال از جانب مخاطب دارن که مخاطب به معنای خودشون منتقل میکنن. تا ببینیم چه جوری. میگه مگه نمیگه میگه بهش نمیگه قسم و معنا داره، حاکی از یه معنایی
مقابل حاکی
ها قرار دادن، قبول دارم اما اینم یه معنایی داره، عبارت آموزشی نیست، قبول دارم اینطور نیست که همه جا داره یه جور میگه، مثل رسائله، مثل رسائله، مثل تو، مثل کفایی است، جنبندیشو باید بکن ببینیم چه اتفاقی میفته. او کار کارهای تباتباییه، متن می نویسه واو ننداز، استدلال میگه، میگه و من هنایی از هر اولا ثانیا ثالثا، بعد میگه و من و ایزن به اضافت اول و ثانی یظهر، دوباره یه چی دیگه رابعا و خامسا و من جمیع ما تقدم ایزن یظهر. حالا تو بدایرشون دادیم به دوستان حد وسط ها رو چجوری به هم وصل میکنه آیت واتبه، اول میذاره حد وسط دوم، بعد دوم و اول به علاوه حد وسط اول میذاره حد وسط سوم. او دیگه آقای طباطبایی بوده با اون ذهن ریاضی که داشته. خب نه استعمال فعلا به اصطلاح آینائینی داره میگه، خودش حرف دیگه هم داره. آقا حالا وجدانم ما هم حرف داریم، چیز جدیدی گفتیم یا مفردات اینا اطلاعات منطقی و علم جز اصول فقهتون بود؟ استعمال چیه؟ اولین بار تو علم جز یاد گرفتیم. وجود لفظی چیه؟ تصور چیه؟ تصدیق چیه؟ اینا اطلاعات گذشته. اینه که من میگم میشه اگر کسی مطلب و ماها رو بلد باشه مستقیم بیاد نظام نهایی علم رو که مرز علمه یاد بگیره، این کار منطقی، منطق میگه مطلب و ما، بعد مطلب علم و مطلب علم میاد تمام، بعدش هم ممکن اصلا بی‌نیاز بشی از، یعنی مایوس بشی از اینکه تو نظامای دیگه چیزی برات باشه، بذار که اصلا بلند نشی بری یه دور فلان نظام علمی هم بخونی ببینی چیه، یعنی اقدر اجازه مت کنه که دیگه یه اصل اتفاق بیفته، یه اصل اتفاق بیفته دیگه آدم نمیره جای دیگه، راه علم کوتاه میشه، هم بود هم میره، آدم سه هفته کار میکنه یه دور کارش میکنه میره. تو رو خدا زحمت بکشید ببینید آدم اگر اشتداد علمی پیدا نکنه همیشه رو پله یک، چه بره تو درس خارج، چه بره تو پای یک، چه بره تو پای ده، اگه اشتداد علمی پیدا بکنه کار تمام میشه، چه تو پای یک، چه تو پای ده، چه تو درس خارج. دعوا رو اینه، این باید درست بشه، انشاءالله درست بشه. و صل علی محمد و آل محمد. رفت تصدیقی و تصوری اصلا تصوری و صفت نفس نیست. میجیب بذار یه اشکالی هم که الان میخواییم بگیم با محقرهای تمام کنیم، امام بر میگرده الفاظ رو تو حروف دسته بندی میکنه، جای هر کدوم معلوم کنه اونجا اینو مشخص کنه. نمیدونم چون امروز وعده داشتم صبح انجام دادم، امروز و فردا امروزم رو بر کردم، فردا بکنم پر نکردم، اگه فردا پر نکرده بودم بتون بیا شک دارم ببینم، اگر کسی وعده ندادم وعده مالش رو فردا میشه.
یادم نیست وعده دادم یا نه، به شرط اینکه وعده نداده باشم.
وقتی کلاس بدایره امروز
یادم بیارید بگم
به اعمال ایشون مساویه با همون اجازه میدونه، مساویه با همون موقع
به اصطلاح نایلی داره بررسی میکنه.
بعد از اینکه گفت که ایشون هم نکرد حرف نایلی